بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من قبل از اینکه اصل ارائه رو شروع کنم چند تا نکته میخواستم بگم. بخش ارائه من دو بخش داره، یکی کلیات و یکی آیات. الان میخوام این بخش اعترافات هم بهش اضافه کنم. اعتراف اول اینه که آقای چیچیان همیشه میگفتن که تدبر بشنوید، با خودتون تدبر کنید، فرقش زمین تا آسمونه. و من توی این دو تا ارائه که داشتم، تازه من تدبر نمی کنم، من فقط دارم برای تفسیر می خونم، یعنی سوره رو چند بار دارم برای خودم می خونم فقط، و واقعا متوجه این فرق شدم. حداقلش اینه که آدم یه اونسی به اون سوره می گیره و احساس می کنه اون سوره رو بیشتر دوست داره و فرصت اینو پیدا می کنه که از سوره سوال در بیاره. چون ما اینجا خوراک حاضر آماده دریافت می کنیم، اونقدر برامون سوال مطرح نمیشه از تمام آیات، ولی اینکه آدم خودش زمان بذاره یک جور مواجهه فیس تو فیس واقعا به نظرم با سوره و خیلی فرق میکنه دریافت آدم از سوره. مطلب دیگه این که یه عذاب وجدانی همش دارم کلن وقتی میخوام ارائه بدم، احساس میکنم دارم وقت باشگاه رو میگیرم. یعنی شما میتونید اینجا بشینید و صحبتهای عالی آقای چیچیان رو بشنوید، ولی نمیدونم دارم کار خوبی میکنم یا نه. کار خوبیه. پس پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر همه مطالبم یا بخشی از اون برای شما قابل استفاده نبوده، برای خودم 100% قابل استفاده بود. مطلب دیگه این که یه علت اصلی که من این سوره رو انتخاب کردم که بخوام در موردش ارائه داشته باشم، سوای این که میخواستم از سوره قاف از امر مریض نجات پیدا کنم، اینه که من تقریبا عزیزترین دوستم اسمش مریم قاسمی، احتمالا خیلی از شما بشناسیدش، امروز کسالت داره و نتونسته بیاد. من ثواب این ارائه رو میکنم به دوست عزیزم مریم قاسمی. این ثواب رو تقدیم میکنم به دوست عزیزم مریم قاسمی و لطفا برای سلامتیش یه صلوات بفرستید. خب اعترافات هم تموم شد، بریم سراغ کلیت. سوره مریم یا سوره مکیه، من خواهش میکنم اگر براتون مقدوره قرآن داشته باشین که آیات رو همراه با من چک کنید و ببینید، یا که همراه باشید. خب این سوره مکیه، اجازه بدید. غرض سوره، علامه میفرمایند که توی آیه 27 داره غرض کلی سوره، که تقریبا آیه 97 ببخشید، که تقریبا دیگه آیه یکی مونده به آخره سوره هست، داره غرض کلی سوره رو میگه. غرض سوره بشارت و انذاره. غرض در سیاق، یه سیاق جالبی ریخته شده. اول اومده چیکار کرده؟ یه سری داستان برای ما آورده، داستان انبیاء مختلف رو آورده، یا مؤمنین خالص خدا رو آورده، داستان زکریا، یحیی، قصه حضرت مریم، عیسی، سرگذشت ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ماجرای موسی و هارون، داستان اسماعیل، حکایت ادریس. و سهمی که به هر کدوم از این افراد نعمت ولایت دارن، که حالا یا نبوت بوده اون نعمت ولایت یا نه، فقط این بوده که صدق و اخلاص داشته اون بنده خدا. بعد اومده علت این که این تونسته این ولایت رو به دست بیاره بیان کرده و گفته که چون خصلت‌های خاصی داشتن این تونستن این ولایت رو دریافت بکنن، و یکیشون این بوده که خاضع و خاشع بودن نسبت به پروردگار خودشون. توی بخش بعدی صفحه دوم آن رفتیم صفحه دوم بعد خیلی، ولی یه سری گروه بعدی رو نام میبره که این گروه بعدی بودن که مخالف این پیامبرها بودن و دچار حالت غی شدن. غی که حالا ایشالله استاد بیشتر توضیح میدن، حالتی که آدم رشد خودش رو از دست میده و دچار زلالت و گمراهی میشه. یه گروه دیگه هم بیان میکنه این گروه، این مصطفی هم به هم میرسه، گروهی هستن که دارن توبه میکنن، یعنی به پروردگار، اول دچار حالت غی گمراهی هستن، بعد توبه میکنن و مشمول هدایت و رحمت میشن. پس این سوره داره سه تا گروه رو بیان میکنه. یه گروه هستن که مورد انعام خدا بودن از ابتدا، یه گروه هستن که دچار غی هستن، و یه گروه هستن که توبه میکنن. سه تا گروه رو داره معرفی میکنه برای ما. توی قسمت آیات، دستبندی آیات اگه ممکنه، بله، بعدی و بعدی اینو گفتم الان این سه دسته رو اینجا ندارم که چه سیستم. نه بعد تو آیه 1 تا 15 این دستبندی که میبینید من انجام ندادم، دستبندی که خود علامه آیات رو به این نحو تقسیم کردن. آیات 1 تا 15 داستان حضرت زکریا و حضرت یحیاست. آیه 16 تا 40 حضرت مریم و حضرت عیسی. 41 و 50 تا 50 داستان حضرت ابراهیم هست. از 51 تا 57 حضرت موسی، اسماعیل و ادریس. از 58 تا 63 اینجا این تقسیم بندی جلوشو من خودم انجام دادم. تو 58 میاد اسم حضرت آدم و نوح و ابراهیم و اسرائیل رو میاره و آیه‌ای که سجده داره، انگار که بعد از اینکه این همه اسم شکوهمند و روایت زندگی اینها ذکر میشه تو یه بار به سجده میفتی. بعد میاد تو آیه 59 کسایی که مخالف انبیا بودن رو بیان میکنه. بعد آیه 60 میاد توبه کنندگان رو میگه. یعنی ما تو این بخش میانی اون سه تا گروهی که معرفی کردیم معرفی میشن. آیه 60ش هم وصف بهشته. از آیه 64 تا 70 خود علامه گفتن که آیه 64 تا 66 جمله مثبت بایات قبل و بعدش داره، میگه این کلام وحی خداست. توی آیه 67 تا 73 نمونه سخنه کسایی رو میاره که دچار غی و زلالت شده، یعنی هی نمونه حرفای اینا و توجیه های اینا رو برای ما میاره در سه فصل تا آیات هم تا آیات انتهایی تقریبا. و حالا اینکه اینا چه توجیهایی میارن هم میتونه قابل بررسی باشه برای پژوهش‌های آینده کسی که علاقه‌مند باشن. اینا درباره معاد و نبوت و مبدع بیشتر انگلت وارد میکنن و در مورد اینکه خدا فرزند داره، انگار که حالا این چیزها رو برای خودشون حل کنن و اینا رو توجیه بکنن دیگه میتونن تو اون زلالت خودشون حال خوبی داشته باشن. توی اسلاید بعدی حروف مقطعه رو میبینید. خب که نظر علامه هستش این هستش که سوره هایی که حروف مقطعه یکسان دارند مضامینشون هم شبیه همه، یعنی میگن که این سوره پاس با سوره صاد که توش اونم داستان انبیا میاد مشابهت داره، با سوره یاسین که حرف یه مشترکه و با سوره شورا که حرف عین داره مشترکه. چی؟ سوره صاد رو گفت. میگن که این سوره با اینها مضامین مشترک داره. توی دعایه بعدی خب سوره داره اینجوری شروع میشه که این ذکر رحمت پروردگار تو پروردگارت به بندش زکریاست، که این رحمت به صورت خاص به معنای درخواست حضرت زکریا بوده که اجابت شده، همون درخواستش برای فرزندار شدن. و این یه ترتیب بود که برای من جالب بود، چشم منو گرفت. ندا یعنی بلند صدا زدن کسی. بعد اینجا گفته ندا خفیا، یه صدای پارادوکس داره انگار، صدای بلند آهسته، انگار که فریادی. حالا علامه گفتن ندا میتونه هم بلند باشه هم خفی باشه، یعنی کسی نشنوتش به جز خدا، انگار که یه فریاد بلندی زکریا زده که فقط خدا شنیدتش. و این خفی بودن رو علامه گفتن که حضرت زکریا چون خودش از خدا دور تصور میکرده، از عذاب خدا میترسیده، بنابراین خدا رو بلند مورد خطاب قرار داده. تو آیه بعدی داره مقدمه چینی میکنه حضرت زکریا برای حاجتش. این سوره به لحاظ بلاغت خب خیلی بی‌نظیر، اصلا مقدمه چینی ها، حال عاطفی که داره جملاتش، و میگه که اگر کلمه رب رو اول اوورده بعدی که آیه 4 رو الان داریم حرف میزنیم، میخواسته اون استرهام رو برانگیزه، بگه اول رب رو اوورده بعدش انه رو اوورده که حاجت خودش رو تاکید بکنه. وحن رو آورده به معنای ضعف و نقصان هستش و وحن رو میاد به استخوانهاش اختصاص میده، چون در هر حرکت و سکونی ما به استخوانهامون احتیاج داریم. و استخوان رو نمیگه استخوانهایم، میگه از مطلق به کار میبره برای اینکه ضعف رو به جنس استخوان نسبت بده و یه نهایت ضعف خودش رو بیان بکنه. و یه جمله عبارت بعدیش میگه وشتعله بشتعل رأس و شیبا، اشتعال به زبونه آتیش میگن و میگه که سفیدی مو به سرم زبانه کشیده و زبانه آتیش هم از دور پیداست و گفتن که این خیلی استعاره لطیفی بوده که به کار برده. و یه جاش هم گفتن که یه جمله ای رو علامه گفتن که اسلاید بعدیمونه بریم، اسلاید بعدی لطفا. بحثش اون اجازه بدید بحث اون کلمه آخره که من هیچ وقت به درگاه تو شقی نبودم، شقاوت مخالف سعادت، یعنی که خدای تو منو خدا به این که هر بار صدات کردم تو دعای منو قرین با سعادت کردی و دیگه عادت کردم به این حالت و همیشه خوشبخت و سعادتمند بودم هر وقت که تو رو صدا کردم. و اون بند پایین اگه نگاه کنید، در تکرار کلمه رب و قرار دادن آن بین اسم کانا و خبرش در جمله ولم اکن به دعا کرب و شقیا، بلاغتی است که ممکن نیست با هیچ مقیاسی اندازه گیری شود. من مسلط نیستم به نحو عربی، من بلاغت اینو درک نکردم. حالا بعدا اساتید برامو بگن که این رب رو تکرار کرده، رب رو، و رب رو انداخته بین اسم و خبر. نمیدونم، حالا من نمیتونم بفهمم بلاغت، ولی دلم میسوزه که نمیتونم بفهمم چقدر این بلیغه. توی آیه بعدی دیگه میاد اصل حاجت خودش رو بیان میکنه و میگه که من به خاطر این موالی، منظور خانواده و پسر عموها هستن، و میگه که من میترسم بعد از مرگم برای میراثم و زنم عقیمه، خودم هم پیر شدم و فرزندی ندارم. توی آیه ششم الان یه بحث مفصلی میکنن در مورد اینکه اون چیزی که وارثی که میخواستن وارثشون برای مالشون بوده و بحث نبوت نبوده، چون نبوت چیزی نیستش که با خویشاوندی به ارث برسه، که این برای خود من سواله، چون همه انبیا اینا بیشتر از یک نسلن پشت. انگار من تا قبل از اون فکر کردم هم عصمت هم نبوت میراثیه، ولی علامه گفتن که این نبوده که من وارث میخوام، یعنی دنبال نبی بعدی هستم. خیلی بحث مفصلی میارم، من حالا اینجا بیانش نمی کنم. نهایتا دعای خودشون رو مطرح میکنن حضرت زکریا، و در مورد این آل یعقوب هم دوباره علامه توضیح میدن که این آل یعقوب هم میتونه به همون پیغمبر ما یعقوب برگرده و هم میتونه نه. یه شجره نامه ای رو اینجا بیان میکنن که همسر حضرت زکریا یک یعقوب ابن ماسان بوده اگر اشتباه نکنم، درسته؟ پدرشون، آره اینجا نوشتم، و داره میگه که از من و همسرم یک فرزندی میخوام. یعنی اینجا انگار تاکید دارم میکنن که از همسر خودم، چون بحثای مختلفی بوده که نه مثلا حضرت زکریا براش فرق نمیکرده از هر زن دیگه‌ای که باشه، ولی اینجا تاکید میکنه که از من و همسر خودم، یعنی آل یعقوب منظورش فامیل زنش بوده. و دوباره در اسلاید بعدی اینجا وجعله رب رضیا، رضی رو به معنای پسندیده میگیرن، و اینکه اطلاق داره، یعنی نگفته تو چه امری این پسندیده باشه، منظور هم علم بوده و هم عمل بوده، یعنی که یه فرزندی میخوام که اعتقاداتش و عملش هر دو پسندیده باشه. من فعلا متوجه شدم یکی از چیزایی که به دردم خورد و برام ابزار شد اینکه وقتی اطلاق قرار میگیره یک معنی مشتمل میشه، یعنی در هر ساحتی میتونیم اونو در نظر بگیریم. و این آیات رو علامه آوردن در کنار آیات سوره آل عمران قرار دادن که اونجا هم در مورد حضرت زکریا صحبت میشه، و حرفشون اینه که وقتی حضرت زکریا دلش فرزند خواست در عین پیری، که معجزاتی که برای حضرت مریم رخ داده بود رو دید و دیدش که حضرت مریم داره خدا رو عبادت میکنه و میوه بهشتی دریافت کرده، و دلش خواست که همچین فرزندی داشته باشه، فرزندی مشابه حضرت مریم داشته باشه، چون دوباره بعضی ها گفتن که چون اون معجزه رو دید دلش معجزه‌ای برای خودش خواست، ولی علامه میگن که نه، دلش فرزندی چون حضرت مریم خواست. دوباره اسلاید بعدی روی این، چون خیلی آیه پرنکته‌ای بود چند تا چیز شد. آهان، یه مطلبی رو هم گفتن، این که حضرت زکریا فرزند میخواسته هیچ منافاتی نداره با قداست انبیا، اصلا این که چون یه سوالیه که دیگه این اصلا باید خواهشی داشته باشن، اصرار بکنن روی خواهششون نکنن، و هر خواسته که ظاهرن با فطرت آدمیزاد همسو و همخوان هست، اگه از طرف انبیا مطرح بشه و روش اصرارم ورزیده بشه هیچ ایرادی نداره، یعنی اینجوری نیستش که بگیم که نه این نباید خواهش میکرده، اگه سر پیری چی بوده که حضرت زکریا خواسته. و چند تا نمونه آوردم براتون از حالا آیات مختلف، بعدن میتونید، من چون میخوام از وقتم بهتر استفاده کنم، میتونید بعدن استرید رو بگیرید و نمونه آیات رو ببینید. توی آیه هفتم که آیه بعدیه، بشارت میاد به حضرت زکریا که یه فرزندی تو داری اسمش یحیی و قبل از اون هرگز کسی همچین اسمی نداشته، که اسم فقط اسم ظاهری نیستش که بگیم هیچکی اسمش قبلا یحیی نبوده، بلکه ناظر به اون ویژگی ها و خصائلی بوده که حضرت یحیی داشته. و بعد از حضرت یحیی، حضرت عیسی مشابه هستش بعضی از خصائلش، چون حضرت عیسی بعد از حضرت یحیی متولد میشه، خصائل مشترکی داشته ولی تا اون روز کسی این همچین خصیصه هایی نداشته. یکی از این خصائص اینه که حالا تو آیات بعدی مطرح میشه، اینه که حضرت یحیی از کودکی بهش حکم داده میشه و علم داشته. بشارت رو دریافت میکنه. میریم آیه بعدی. بعد اینجا حضرت زکریا تعجب میکنه، بقیه سوال میپرسن که مگه حضرت زکریا شک داشته، ایمان نداشته، چرا داره تعجب میکنه؟ و علامه میگن که ایمان به چیزی باعث میشه که خواطر به ذهن آدمیزاد نیاد. برای هر بشری این پیش میاد که وقتی به یک امر خارق العاده مواجه میشه تعجب میکنه و تعجبش رو ابراز میکنه و استفسار طلب میکنه. استفسار یعنی که دلش میخواد تفسیر بیشتری بشنوه از کیفیت اون بشارت، و یک شور این کار برای لذت انجام میشه. یعنی وقتی تو به تو یه بشارت میدن، تو از چند و چونش میپرسی چطور شد، مگه اینطوری نبود، مگه اینطوری نبود. و این برای این هستش که اصلا اشتیاق خودش رو نسبت به اون بشارت نشون بده. اینجا عادی نبوده که خب مثلا بشارت رو دریافت کردم باشه، همینو اصلا انتظار داشتم، جز این انتظار نداشتم. توی آیه بعدی، آیه 9، من اینو به زبون خودم دیگه نوشتم، انقدر که از این آیه به وجد اومدم که خدا میگه که مثلا زکریا میگه که مگه اینجوری نبود، مگه اونجوری نبود، خدا میگه که آره همینجوری بود، ولی اینا برای من آسونه، اینا چیزی نیستش که. و این آیه دوباره تو آیه، یعنی این کلام دوباره تو آیه 21 تکرار میشه و میگه که مثلا تو قبل از اینکه هیچی نبودی هم من تو رو متولد کردم و خودت رو متولد کردم. و توجه به مسئله تولد، من احساس میکنم که هر وقت احساس کنم که یه چیزی مثلا برای خدا سخته، نمیشه، خوبه که به مسئله تولد توجه بکنی، چون ما هممون هیچ نبودیم و از هیچ الان انقدر انقدر یه چیزی شدیم، بعد نمیگم، ولی هممون هیچ بودیم. و این توجه به این مسئله باعث میشه که آدم دلش آروم بگیره، که خدا میگه که آره اینا برای من آسونه، مثلا چی فکر کردی با خودت. بعد تو آیه 10، آها، من خودم یه سری چیزی جدید برای اولین بار فهمیدم. فکر کردم که وقتی حضرت زکریا یه نشونه میخواد از خدا، خدا بهش میگه که برو 3 روز روزه سکوت بگیر. بعد میگفتم که خب این چه نشونه ایه، در حالی که حضرت زکریا زبونش کار نمیکرده جز ذکر خدا، جز تسبیح خدا. یعنی نشونه این بوده، و نشونه رو برای چی خواسته؟ برای این بوده که ببینه که این چیزی که داره دریافت میکنه وحی یا القای شیطانه. اینم الان دوباره بر من سوال شد، استاد اگه ممکنه بعدم توضیح بدید که چجوری بوده که زکریا متوجه این نشده، بعد چجوری این سوال برای ابراهیم هم پیش اومد که ابراهیم خواب دید که برو بچه تو بکش، از کجا فهمید خوابش وحیه؟ اینم یه سوال بودش که در خلاله. یه فرصتی به شما میده ارائه که سوالاتون رو به صورت VIP بپرسید، بیاید جا سوال خودتون رو بپرسید. حالا خلاصه که حضرت زکریا این کار انجام میده و میخواد برای اینکه یه نشونه دریافت بکنه، میبینه که زبونش کار نمیکنه به جز تسبیح و ذکر خدا، و در این 3 روز سرگرم عبادت میشه. بعد از بشارت انگار که نمیتونه با مردم دیگه حرف بزنه، یه جور خلوت باید پیدا بکنه، با خودش فقط صحبت میکنه. اما تو آیه بعدی بازم مردم رو ول نمیکنه، از این جهت که میرفته با همون زبون اشاره حضرت زکریا هدایتشون میکرده، صبح و شب زمان گذاشته براش. یه دونه توجه هم به محراب جلب شد، که محراب رو الان گفته بودن از مجمع البیان که محراب محل حرب با شیطان، یعنی هر جایی که آدم فکر کنم احساس میکنم داره با شیطان حرب میکنه میتونه محراب باشه. میگه که از محرابش خارج میشد، میرفت به سمت مردم، اونها رو هدایت میکرد با همون زبون اشارهش دوباره برمیگشت. آیه 12 ایجازی داره و میگه که یا یحیی خذ الکتاب، که این اصلا این ایجازش هم خیلی شکوهمنده واقعا به نظرم، و میگه که این کتابی که گفتن خذ گرفتن کتاب به قوت یعنی پیاده کردن محتوا و مضامین اون کتاب و تحقق دادن معارف اون. و چند تا نمونه دیگه اینجا آوردم که این ترکیب تکرار شده در قرآن. کتاب توراته، حتی علامه این هستش که ظاهراً کتاب توراته، چون کتاب دینی که اون موقع موجود بوده کتاب تورات بوده. حکم هم به معنای فهم و عقل و حکمت و معرفت آداب خدمته، یعنی این که تو آداب یه چیز رو هم بدونی جزء حکم به حساب میاد. و گویا که از کودکی مورد این خطاب قرار گرفتن. خب توی آیه 13 که یه آیه رشک برانگیزه، چون حالتهای مختلفش علامه بیان کردن و نظر صاحب خودشون رو گفتن که و حنانم لدنا یعنی چی؟ حنان یعنی کسی که مشفق و دلسوز به دیگرانه، و چند جور تفاسیر مختلف رو بیان کردن که یعنی این که مردم یحیی رو دوست داشتن، یحیی مردم رو دوست داشته، یا نه ما خیلی دوستش داشتیم، و آخرش اینه که ما خیلی دوستش داشتیم اونم خیلی ما رو دوست شده. این لدنا یعنی که ما خیلی با هم ارتباط عاطفی قوی داشتیم، من و یحیی. خیلی عجیبه. و زکاتن و کان تقیا، که اینجا گفته که اگر این و متقی بوده حنان، حالا میریم توی صفحه بعدی بذاریم، که زکات رو در معنی نمو صالح گرفتن و میگه که اگر گفته که این زکات بوده یعنی که ما برای خودمون پرورشش دادیم، یحیی رو بهش لطف و عنایت کردیم و اون رو اصلاحش کردیم، امرش رو خودمون اصلاح کردیم. و این آیه در نسبت با خداست، نسبت به مردم نیستش. البته الان دلایل نحوی میارن استدلال میکنم، من الان دارم فشردهش رو بیان میکنم. توی آیه 14 هم اون وقت میاد در مورد یحیی در نسبت با والدین و سایر مردم حرف میزنه،
گفتن که اگر کلمه سلام رو نکره آوردن برای این هستش که تعظیم بکنن، تعظیم رو بفهمونن به ما. این سلام در سه مرتبه از حیات یحیی داره بهش داده میشه. در هر کدوم از این مراتب یک عالم هستن، یعنی در همه عوالم زندگی یحیی داره بهش سلام داده میشه.
و گفتند که اختلاف این تعبیر که فعل اول ماضیه و دوتا فعل بعدی مضارع هستن به خاطر این بوده که به پیامبر بفهمونه که سلام از همون روز تولد اون به اون داده شده، نه اینکه الان که قرآن نازل شده و خدا داره با رسول حرف میزنه این سلام داره داده میشه. خب من تا مبحث مطلب خیلی زیاد بود، من سعی کردم در فشرده‌ترین حالت ممکن بگم، دلم میخواست که بتونم بقیه آیات رو جمع کنم دیگه همه وقت رو میگرفتم. یه سوال دارم، سوالم هم میپرسم، سوالم رو لطفا نمایش بدید خانم محمد. ببینید با توجه به این آیاتی که من خوندم احساس کردم، ببینید آقای چیچیان، خدا از اول حضرت یحیی رو دوست داشته، گفته که چی؟ سلام به تو، از بچگی هم که بهش حکمت دادیم. خب این فرق گذاشتن خدا بین بنده هاش نیست آیا؟ خب ما از وقت ما خودمون یه نفس داریم در درونمون، یه دنیا هم در بیرون داریم، گرفتاریم رسمن. یکی هم هست مثل یحیی که از اول همه چیز واسهش خوبه، و این سوال در ذهن من شکل گرفت. من دیگه این مسند رو ترک میکنم و لطفاً یک صلوات خط کنیم و خدا نگهدار.